الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث روایاتی بود که راجع به مریض و مبتون وارد شده بود. برخی از این روایات مثل صحیحه عاصم فرمود مریض و مبتون میتونه داخل حرم بشه، برخی از روایات مثل صحیحه رفاعه فرمود مریض و مبتون نمیتونه وارد مکه بشه. مرحوم آقای داماد فرمود خب منافات با هم ندارن، داخل در حرم میتونه بشه مریض و مبتون. حالا مبتون یا به معنای کسی است که شکم درد شدید دارد، یا به معنای کسی است که دچار بیماری سلس قاعد هست، یا اونچه که ما به ذهنمون میاد که همین بیماری معروف شکم روی. به هر حال آی داماد فرمودن که کسی که داخل حرم میشه، روایت گفته میتونه مریض و مبتون اگر باشه بدون احرام وارد بشه. حالا مقصود ایشون ظاهرن کسی است که نمیخواد دیگه داخل مکه بشه، اما یک احتمال ضعیفی هم هست که مقصود ایشون همونی باشه که بعضی از آقایون مطرح کردن، که اونهایی هم که وارد مکه میشن اگر مریض و مبتون باشن میقاتشون میشه مرز مکه نه مرز حرم، که دخولشون در حرم نیاز به احرام نداره، ولی همینها وقتی میخوان وارد مکه بشن از همون ابتداء مکه محرم بشن. این ارفاق رو در حقشون کردن که لازم نیست از میقات یا ادنی الحل محرم بشن، که این البته در کلام آی داماد نیست، به عنوان یک توجیه بعید برای کلام ایشون ممکنه مطرح بشه که جمع تبرعی هم خواهد بود، هیچ شاهدی نداره این مطلب. ما علاوه بر این که عرض کردیم که این فرمایش های داماد جمع عرفی نیست، عرض کردیم روایتی داره صدوق از محمد ابن مسلم که در اونجا داره که مبتون و مریض میتوانن وارد مکه بشن، اونو دیگه نمیتونه ایشون توجیه کنه. و یه اون روایات ناحیه از دخول به غیر احرام در مورد مریض و مبتون راجع به دخول مکه است، روایات مجوزه راجع به دخول حرمه، و روایت صدوق از محمد ابن مسلم که راجع به دخول مکه تجویز کرد مریض و مبتون بدون احرام داخل میشه. این روایت صدوق از محمد ابن مسلم عرض کردیم یک اشکالی داره که باید این اشکال رو برطرف کنیم، و اون اشکال اینه که شیخ طوسی همین روایت محمد ابن مسلم رو در یک جای تهذیب نقل کرده یدخل الحرم، در یک جای دیگر نقل کرده یدخل مکه. شیخ صدوق در فقیه فقط داره یدخل مکه، اگر تعارض رخ بده بین این سه نقل، دیگه نقل شیخ صدوق ثابت نمیشه. ولی اگر ما بیاییم بگیم نقل شیخ طوسی معارض داخلی داره، خود شیخ طوسی در تهذیب مختلف نقل کرده این حدیث را، عقلا اگر ببینن یک شخصی ضد و نقیض حرف بزنه در یک موضوعی، یک ساعت پیش بگه که زید عادله، یک ساعت بعد بگه زید فاسقه، حالا یک وقت تبدل رأی، اون بحث دیگری است، در تبدل رأی یؤخذ بالاخیر، به رأی الاخیر. اما اگر بحث تبدل رأی نیست، ما یقین داریم که این آقا تبدل رأی نداشت، اشتباه کرد در یکی از این دو مورد، در اظهار نظر خودش اشتباه کرد، نه مثل مجتهدی که تبدل رأی برای او حاصل بشود. مجتهدی که تبدل رأی برای او حاصل می شود در امور اجتهادیه است، بحث ما نقل حدیثی که امر حسی است، امر اجتهادی و حدسی نیست. خب اگر ببینن یک نفر دو جور مطلب گفت مخالف هم، عقلا میرن سراغ یک فرد دیگری که مورد اعتماده، میگن شما چی میگید؟ آیا زید عادله؟ اگر او گفت زید عادله، اخذ میکنن به قول او بلا معارضه. این مسئله احتیاج به توضیح داره، ولو ما این ادعای عرفی رو مطرح کردیم، اما به هر حال بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و آقای صدر خلاف این رو گفتن. من یک مطلب رو از آقای خویی نقل میکنم، یک مطلب رو از آقای صدر نقل میکنم، چون بحث مهمی است. مرحوم آقای خویی به مناسبت سالم ابن مکرم ابو خدیجه در معجم الرجال الحدیث یک مطلبی رو از مرحوم آشیخ محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال نقل میکنه بدون ذکر اسم، بعد اشکال میکنه بهشون. مطلبی که از قاموس الرجال نقل میکنه اینه که شیخ طوسی دو تا مطلب مختلف ازش نقل شده. نقل شده که ایشان سالم ابن مکرم را تضعیف کرده، و نقلم شده که توثیق کرده. هر دو نقل هست راجب شیخ طوسی. نجاشی توثیق میکنه سالم ابن مکرم رو، مرحوم آشیخ محمد تقی شوشتری فرموده که توثیق نجاشی بلا معارضه هست، چون تضعیف شیخ ثابت نیست، اختلاف نقل هست در تضعیف شیخ. آقای خویی فرموده که این مطلب درست نیست، فرموده ببینم، با یک نقد خواسته جواب بده، فرموده ببینم. اگه شما در فقه راجع به مثلا وجوب نماز جمعه دو تا روایت از دراره داریم، یک روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که نماز جمعه واجب است، یک روایتی هم نقل میکنه که نماز جمعه حرام است. محمد ابن مسلم هم نقل میکنه از امام صادق که نماز جمعه واجب است. شما در فقه میایید میگید چون اون دو تا حدیث اول از زراره بود، اونها تعارض داخلی میکنند، ولی حدیث محمد ابن مسلم بلا معارض است. چه فقهی است؟ کدوم فقیه به این ملتزم میشه؟ روش فقها این نبود. ما هم قائل به تعارض این سه تا روایت هستم. این نتیجه این میشه که در مانحنفی هم با این بیانهای خویی، خب دو تا نقل شیخ طوسی خب با هم معارضن، یه جا گفت یدخل الحرم، یه جا گفت یدخل مکه راجع به یک حدیث واحد. اون نقل که گفت یدخل الحرم هم با نقل خودش معارضه که یک جای دیگه گفت یدخل مکه، هم با نقل شیخ صدوق معارضه. طبق نظر آقای خویی اینجور میشه. این مطلب آقای خویی. مرحوم آقای صدر در جلد آخر بحوث یک روایتی رو مطرح میکنه، روایت اینه از زریح محاربی: ارا نشل اسیر او غلا حرومه، اگر آب انگور دچار نشیش بشود، نشیش صوت قبل از غلیان است، سماور قبل از این که به جوش بیاد صدا میکنه، صوت قبل از غلیان میشه نشیش. اسیر عنبی وقتی حالت نشیش پیدا کرد یا غلیان پیدا کرد حرام میشه. خب اگر این روایت باشه، نشیش یکی از اسباب حرمت اسیر عنبی است ولو قبل از غلیان. آی صدر فرموده که شیخ طوسی او نقل کرد، درست. صاحب وسائل هم از کافی که نقل میکنه او نقل میکنه، اینم درست. اما یکی جا خراب و اونی که علامه مجلسی از کافی واو نقل میکنه، ازا نشل اسیر و غلا حرومه، قریب به این مضمون. نتیجه این میشه نشیش به تنهایی سبب حرمت نیست، چون واو دارد، نشل و غلا. بعد این مطلب رو مطرح میکنه که خب یه کسی بیاد بگه آقا معارض نقل شیخ طوسی که او نقل کرد نقل کافی است که واو نقل کند. خب نقل کافی ثابت نیست، چون علامه مجلسی و صاحب وسائل در نقل کافی اختلاف دارند. یکی میگه کافی او است، دیگری میگه واو است. معارض نقل شیخ طوسی نقل کافی است که لم یثبت لانه تعارض خبر المجلسی و خبر الحر العاملی فی کتاب الکافی به نسبت الى کتاب الکافی. یه نکته عرض کنم، چون بحث ها از نظر فقهی هم باید کامل بشه که جاهای دیگه بتونید استفاده کنید. آقای صدر مثل آقای خویی و استاد ما اینا معتقدن که سه نفر بودن به نسخ سند داشتن، یکی علامه مجلسی در متأخرین، یکی فیض کاشانی، یکی صاحب وسائل. ما اگر تو کافی چاپ نمیدونم کجا پیدا کنیم نسخه اینجوره به درد نمیخوره، چون ما که سنده به نسخه نداریم، ما از باب اطمینان به این نسخه ها اعتماد میکنیم. اما این سه بزرگوار سند معنعن داشتن، نقل میکنن سندشون رو به شیخ طوسی، به کلینی، صاحب وسائل در جلد 20 وسائل نقل میکنه، علامه مجلسی هم در کتاب الاجازات بهار، فیض کاشانی هم در وافی اینا نقل میکنن. اینا سند داشتن، سند حسی ها، یعنی که انهو این نسخه رو بر استادش خونده، استادش بر استادش خونده تا برسه به کلینی، اینجوری میگن. خب حالا این مطلب رو ما قبول نداریم، وفاقا لسید سیستانی و سید زنجانی معتقدیم این بزرگان هم مثل ما بودن، اینطور نبود که این نسخه ها به سند معنعن به دستشون برسه، نه، اینا به عناوین کتب سند تشریفاتی داشتن، ولی برای تهیه این نسخه ها به این طرف و اون طرف می زدن، تلاش می کردن نسخه های دقیق تری پیدا کنن. شاهدش هم این کتاب و نوادریست که چاپ کرده مکتبت الامام، مدرسه الامام المهدی، که اصل نسخه خطیش به خط که روش خط صاحب وسائل اولش هست، در کتابخانه حکیم در نجف هست. صاحب وسائل با زحمت میخواد این نسخه رو معتبر بکنه، میگه مقابله کردم با دو تا نسخه ای که خطوط علما برش بود، حالا فلا بأس بالاعتماد علیها، با اینکه نوادر جز کتبی است که شیخ الرامولی همون میگه من سند دارم به او. خب اگر سند حسی داشت چه نیاز داشت به این اعمال اجتهاد؟ به خط شیخ الرامولی اول کتاب عن نوادر هست، میتونید برید تهیه کنید. عرض شد خدمتتون که بسیار خط شیخ الرامولی هم خیلی واضحه، چون بسیار مشابه زیاد داره در کتابخانه آستان قدس رضوی. کسی که آشنا باشه به خط شیخ الرامولی سریع میفهمه که این خط اوست، نیاز حتی به اجتهاد نداره. حالا ما طبق این اجازه بدید، این استطرادن عرض کردم، یه لحظه اجازه بدید اینو عرض کردم، استطرادن گفتم، رفتیم به حاشیه، شما دیگه ندید به حاشیه. این فرمایش های صد طبق این مسلکی است که ایشون طبعا لسید الخویی داشته، که نه، صاحب وسائل با ما فرق میکنه، او سند داشته به نحو سند معنعن به این نسخه هایی که نقل میکنه، علامه مجلسی هم همینطور. خب میشه خبر ثقه، دو تا خبر ثقه در مورد کتاب کافی با هم تعارض کردن. آی صدر فرموده که چرا ما معتقدیم که نقل شیخ طوسی نسبت به این حدیث زرعی و نقل بهار و نقل صاحب وسائل نسبت به کافی هر سه با هم تعارض می کنند، چرا ما عقیدمون اینه؟ چرا ما قبول نداریم که نقل شیخ طوسی در تهذیب بلا معارضه است؟ چرا؟ ایشون میگه بگذارید بگم چرا. اینایی که فکر میکنن نقل شیخ طوسی در تهذیب بلا معارضه، اینا فکر میکنن حجیت خبر یعنی تعبد به معدا یه خبر. مثلا علامه مجلسی میگه قال الکلینی فی الکافی اذا نش الاسیر و غلا. حجیت خبر علامه مجلسی یعنی ما متعبد بشیم به اینکه قال الکلینی، قال الکلینی کذا. بعد اینجوری یعنی در اخبار مع الواسطه اینا فکر میکنن این خبر واسطه آخر تعبد میکنه ما رو به اینکه مثلا قال الکلینی واسطه آخر علامه مجلسی است، قبل از ایشان کلینی است، قبل از ایشان زریه مثلا. خب علامه مجلسی که گفت قال الکلینی، ما میگیم نعم نتعبد شرعا به انه قال الکلینی. خب اینجوری که بگید، خب و گفته میشه که آقا چجور شما میگید نتعبد شرعا به انه قال الکلینی؟ صاحب وسائل میگه که کلینی گفت اذا نش الاسیر او غلا. تو تعبد به قول کلینی گیر میکنیم، متوقف میشیم. چون متوقف میشیم اینا اینجوری که حساب میکنن میگن خب قول کلینی که ثابت نشد، پس قول شیخ طوسی معارض ندارد، خبر شیخ طوسی در تهذیب رو عمل میکنیم. آقای صدر میفرماد شما رو به خدا تعبد به قول کلینی یعنی چی؟ خبر حجت یعنی منجز و معذر است. منجزیت خبر غیر از این که حکم واقعی را منجز کنه ابتداءن چیز دیگه نیست. یعنی چی؟ علامه مجلسی گفت قال الکلینی، ما متعبد شدیم به قول کلینی. متعبد شدیم به قول کلینی یعنی چی؟ حجیت خبر یعنی حکمی که شرعاً مفاد این خبره بر شما منجزه. اجازه بدید، فقط حجیت خبر در احکامه، منجزیت و معذریت در احکام شرعیه است. میدونید وقت با این بیان آیسد میگه که خب حتی اگر علامه مجلسی اشتباه کرده بود، کلینی هم چه حرفی نزده بود، ولیکن شما نسبت به حکم واقعی منجز و معذر داری. پله پله پیش نمیره حجیت خبر مع الواسطه. به حرفا چیه حجیت خبر مع الواسطه؟ پله پله بره جلو. خبر علامه مجلسی خبر کلینی را ثابت کند، خبر کلینی خبر زری را ثابت کند، خبر زری قول امام صادق را ثابت کند. این حرفا چیه؟ اصلا اگر واسطه آخری اشتباه کرده بود، اصلا کلینی در کافی اصلا همچون حدیث رو نیاورده بود، ولی خبر علامه مجلسی منجز و معذر هست نسبت به حکم واقعی. اگر مطابق باشه با حکم واقعی که کار شما در موارد مخالفت میشه اسیان، ولو اصلا کلینی نگفته باشه چه کار به کلینی داریم؟ این خبری است که مطابق با واقع. مثلا حالا مثال رو عوض بکنی، کلینی آمد گفت قال چیز علامه مجلسی گفت قال الکلینی قال الزره قال الصادق تجب صلات الجمعه. اصلا علامه مجلسی اشتباه کرده، اشتباه کرده، ولی اگر واقعا نماز جمعه واجب باشد شما عقاب میشید بر ترک نماز جمعه، عقاباً علل اسیان. روز قیامت میگه خدا علامه مجلسی من باش صحبت کردن، میگه من اشتباه کردم تو این دنیا که نقل کردم از کلینی تجب و صلات الجمعه. خطاب میرسه که کل علامه مجلسی اشتباه کرد، ولی خبر او منجز بود نسبت به وجوب نماز جمعه، تو هم ترک کردی نماز جمعه رو، باید عذاب بشی. خب بعد موضوعیت داره، خبر ثقه موضوعیت داره برای حجیت. ولذا آیستر می فرماد با این بیان ما روشن شد که عقلا تو همین مثال خبر زره حساب کنی بین حجیت نقل شیخ طوسی که میگه اذا نشل اسیر اوغلا و بین حجیت خبر مجلسی که میگه اذا نشل اسیر وغلا، بین حجیت این دو خبر تضاد هست، معنا نداره. هم من نسبت به حرمت حرمت اسیر به سبب نشیش هم منجز داشته باشم طبق ازانش شل اسیر اوغلا، هم معذر داشته باشم طبق ازانش شل اسیر وغلا، محاله. هم منجز نسبت به حکم نشیش، هم معذر نسبت به آن، این که محاله. ترجیح عهد و ما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجحه. پس تعارض هست بین نقل شیخ طوسی در تهذیب اذا نشل اسیر اوغلا با خبر علامه مجلسی نسبت به نقل کافی. همونطوری که خبر علامه مجلسی نسبت به نقل کافی با خبر صاحب وسائل نسبت به نقل کافی تعارض داشت، چون حجیت اونها هم با هم قابل جمع نبود. خب این بیان فنی چجوری باید جواب داد؟ خب با این بیان در مانحنفی هم گفته میشه دو تا خبر داره شیخ طوسی در تهذیب، یکی یدخل الحرم یکی یدخل مکه، راجع به خبر واحدی هست، یک خبره که احتمال نداره دو خبر باشه، یک خبره. ما احتمال نمیدیم متن یکی، راوی یکی، یک جا حرم نقل کرده شیخ طوسی یک جا مکه، ما احتمال تعدد روایت نمیدیم، اینو در نظر داشته باشید، روایت یکیه. پس شیخ طوسی در یکی از این دو جا اشتباه کرده طبق بیان آیستر. خب معنا نداره اون خبر شیخ طوسی که میگه که یدخل الحرم، میگه لفظ حرم هست، با اون نقل صدوق که میگه مکه هست لفظ مکه هست، معنا نداره هر دو حجت باشه، تنافی هست در حجیتشون، کما این که معنا نداشت دو تا نقل شیخ طوسی هر دو حجت باشند. خیلی مطلب فنیست ولذا جواب دادن ازش هم کار سختیه. ما بله بله دو تا مطلب اینجا عرض بکنیم. یک مطلب یک بیان عرفیه، یک مطلب بیان فنیه رو بعض مبانی. بیان عرفی اینه که درسته حجیت خبر همینیست که آیستر فرمود منجزیت و معذریت آن، ولیکن نکته حجیت خبر کاشفیت نوعیه اغلائیه آن هست. اگر کاشفیت نوعیه اغلاییه خبر مختل شد، در ارتکاز اغلا این خبر حجت نیست. ادله حجیت خبرم در روایات اگر اطلاق داشت، ارتکاز اغلا موجب انصرافش میشه. مثل کسی که عادله ولی ضبط نداره، کثیر الخطاست، و ارتکاز اغلا مقید دلیل حجیت خبر او هست. ما میگیم این طولیت در اخبار مع الواسطه به لحاظ حجیت نیست، ولی به لحاظ کاشفیت اغلاییه هست. یعنی اغلا در همون مثال خبر زریح محاربی، کلام خبر علامه مجلسی رو میگن موضوع حجیته، اما در طول کشف اغلاییش از مدلول و معدای خودش که گفت قال الکلینی فنکافی، وقت در همین مرحله کشف اغلایی نوعی مشکل پیدا کرد با خبر وسائل که گفت لم یقل الکلینی فنکافی ها کذا بل قال به شکل آخر. اغلا میگن بابا اینا در مرحله کشف نوعی اغلایی با هم مشکل پیدا کردن، خارج هستن از موضوع حجیت. ما البته اصلا اون دلیل نخواهید، ما از اول گفتیم یک مصادره وجدانیه عرفیه، شکم بکنیم به ضرر ماست و به نفع آیست، چون شک بکنیم معنیش این شک داریم در حجیت خبر شیخ طوسی. شک بکنیم کار خراب میشه دیگه، ما میخواییم اثبات کنیم خبر شیخ طوسی بلا معارضه، پس نگید شک میکنیم. با ضرس قاطع اگه تو دلتونم شک کردید به زبون نیارید، با ضرس قاطع بگید نه، از نظر وجدان اغلایی کاشفیت نوعیه اغلاییه خبر بهار از کافی مختل میشه. اگر شک بکنید در بناء اغلا، در اینکه اغلا اینجا چه کار میکنن، پس احتمال میدید که خبر شیخ طوسی رو اغلا مبتلا به معارض بدانن و حجت ندانن. شک میکنید در حجیت خبر شیخ طوسی، و شک در حجیت مساوی قطع بعدم حجیته. باید جازم بشید به اینکه این خبر بهار معارض نیست با خبر شیخ طوسی اندل اغلا. این بیان اول ما. و این یه نکته عرض کنم، این مطلبی هم که آقای خویی نقض کرد به مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری که نمیدونم دو تا روایت از زراره اگر اومد، یه روایت از محمد ابن مسلم، شما قائل به تعارض میشید در اونجا، هیچ کس نمیاد بگه خبر محمد ابن مسلم بلا معارضه. جناب آقای خویی یک جایی هست دو تا خبر مستقل میده زراره، مثلا میگه امام باقر فرمود نماز جمعه واجب است، امام صادق فرمود نماز جمعه حرام است. خب دو تا خبر مستقل، خوشحال هر دو امام فرمودن، اونجا که کسی ادعا نمیکنه که خبر محمد ابن مسلم که میگه امام صادق فرمود نماز جمعه واجب است بلا معارضه. نه، احتمال صدور هر دو خبر زراره رو میدیم. فرض ما جاییست که زراره یک جا نقل کرد که در یک واقعه شخصیه که امام در فلان روز در فلان ساعت تو خونش فرمود نماز جمعه واجبه، یک نقل دیگه زراره همون واقعه رو میگه امام فرمود نماز جمعه حرامه. اینجور فرض کنید که میدونیم زراره تو یکی از این نقلها اشتباه کرده، واقعه واحده رو دو جور نقل کرده، زد و نقیز. خب اینجا اگه محمد ابن مسلم بیاد بگه امام صادق در اون جلسه فرمود نماز جمعه واجب است، چی میگه حرف محمد ابن مسلم رو قبول نمی کنیم؟ اول کلام این نقض شما به نظر ما اقلا قبول میکنن، البته اقلا یکمی شک میکنن که خب چجوری شد، ولی بالاخره آخرش در بنا اقلا یعنی صاف نیست ذهن اقلا. اما بعد ما به نظرمون بعد از تأمل به این نتیجه میرسیم که زراره حرفش ضد و نقیض ثابت نیست، اما محمد ابن مسلم نه، حرفش بلا معارض هست. بحث در اینجاست. حالا راجع به قضیه سالم ابن مکرم، اون حسابش جداست، اونو باید در رجال رجوع کنید به بحث اجتهاد و تقلید ما، اونجا ما راجع به ایشون بحث کردیم. خب اما جواب دوم که جواب فنی است، طبق مسلک آقای خویی میگیم که آقای صدر خب فی الجمله حق داره، چون حجیت رو منجزیت و معذریت میدونه، میگه معنا نداره منجزیت و معذریت مگر نسبت به حکم واقعی. معنا نداره بگیم خبر بهار منجز است نسبت به قول کلینی. یعنی چون منجز است نسبت به قول کلینی؟ قول کلینی مگه تکلیف شرعیه که منجز داشته باشیم نسبت به؟ اما آی خوی شما دیگه چرا؟ شما که هر جا رسید گفتید اثر تعبد به حجیت امارات جواز اخبار است. خبر ثقه میاد میگه در عالم قبر نکیر و منکر میان، نکیر و منکر میان. خب یا حالا درست چه اثری داره، چه منجزیت و معذریتی داره؟ آیه صد میگه هیچی، هیچ اثری نداره، جواز اخبار جز آثار و حجیت خبر ثقه نیست. آیه خویی میگه بابا کار منبری ها رو ما درست میخواییم بکنیم، برن بالای منبر به زرس قاطع بگن خلاصه مواظب باشید روز شب اول قبل نکیر و منکر، منکر یا منکر بیان سراغتون، بیان سراغتون. خب جواز اخبار آقای خویی، خب پس شما اثر قول علامه مجلسی میتونه اثبات علم تعبدی باشه به نظر شما به قول کلینی؟ آقای خویی میگه حجیت امارات یعنی انت عالمون تعبدن، اثر جواز اخباره نه منجزیت و معذریت. اثر حجیت امارات جواز اخبار، چون حجیت امارات به نظر آقای جعل علمیت و طریقیت از تعبدن، اعتبار علمیته. خب آقای خوی شما وقتی که علامه مجلسی میگه که قول کلینی، خب حجیت قول کلینی، حجیت خبر علامه مجلسی نسبت به قول کلینی به نظر شما اثر داره؟ به ما میگن انت عالمون به ان کلینی قال کذا، اثرش جواز اخبار. پس حجیت ابتداءً به حکم شرعی میتواند تعلق نگیرد به مبنای های خویی، چون جعل طریقیت اصلا لازم نیست به حکم شرعی تعلق بگیره. خب طبق بیان شما دلیل حجیت خبر علامه مجلسی با خبر صاحب وسائل نسبت به نقل کلینی با هم تعارض میکنند، هم تعارض میکنند نسبت به نقل کلینی. نقل کلینی ثابت نمیشه. و عرفن نقل کلینی است که معارض است با نقل شیخ طوسی. نقل کلینی ثابت نمیشه، تعارض کرد. خبر بهار با خبر وسائل در نقل کلینی خب فتح السلام ما ذکرنا، چون طبق مبنای ما که یک مبناییست به نظر ما عرفیست، تطبیق میکنیم بر مقام، میگیم نقل شیخ طوسی در دو جای تهذیب ضد و نقیزه. یه جا گفت الحرم، یه جا گفت مکه. عرف میگه بابا ما که گیج شدیم نفهمیدیم شیخ طوسی کدوم یک از نقلهاش رو میخواسته قصد داشته نقل کنه و اشتباه نبوده. این که میگن شیخ طوسی در هر صفحه تهذیب، اون چاپهای قدیم که سه جلدی بود تهذیب، هر صفحهش یا هر ورقش یک اشتباه داره بعضیا گفتن، معلوم میشه خیلی بیرا نیست. خب تعارض داره دو تا نقل. خب نقل شیخ صدوق که معارض نداره، بیان ما بر اون منطبق میشه. خب البته این مبتنی بر اینه که سند صدوق را به محمد ابن مسلم ما تصحیح کنیم. ما مشکلمون اینه علی ابن احمد ابن ابی عبدالله نوه برقی از پدرش که پسر برقی است نقل کرده این حدیث رو، این دو نفرم توثیق ندارن. ولی به نظر ما اکثار روایت صدوق بیش از، یعنی نزدیک 200 مورد صدوق از محمد ابن مسلم حدیث نقل میکنه با همین سند، چون سند رو آخر ذکر کرده. در فقیه میگه که روا محمد ابن مسلم و فی حدیث محمد ابن مسلم. این صدوقی که اول کتاب گفت من حجت بین خودم و خدای خودم رو نقل میکنم، آدم علم پیدا میکنه که این سند رو قبول داشت. این یک مطلب. مطلب دیگه، صدوق در اول کتاب گفته من از کتب معتمده و مشهوره این احادیث رو نقل میکنم، علیها المعول و الیها المرجع، کتب معتمده مشهوره علیها المعول و الیها المرجع. خب این کتب معتمده ای که در این حدیث هست، یا کتاب خود محمد ابن مسلمه یا کتاب برقیه، خود برقی بزرگ، و الا کتاب علی ابن احمد ابن ابی عبدالله که جز کتب معتمده مشهوره نمیشه. اگرم بشه خب خیلی خوبه، اگه بشه کتاب علی ابن احمد جز کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع بشه، نعم المطلوب. اگرم نشه پس معلوم میشه اون کتب معتمده و مشهوره علیه المعول کتاب یا خود محمد ابن مسلم یا کتاب برقی بزرگوار جد اینها، که خب شیخ صدوق شهادت داده که اینا رو من از کتب معتمده مشهوره نقل میکنم. فلا اشکال فی سند هذا الحدیث، والحمد لله رب العالمین.